سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
سرم و سنوبر حیدر آل حیدر کوسر کوسر ستاره منور سرم و سنوبر حیدر آل حیدر کوسر کوسر وارث سیرت و سینای پیمبر یا علی اکبر یا علی اکبر مقصود و مقصد عشق سرحد بی حد عشق
پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند شما را به نیکی با جوانان سفارش می کنم، زیرا جوانها نرمترین دلها را دارند. به راستی که خداوند مرا بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت.
عشق نخونده با بردن اسمت اسم خودم هم یادم نمونده قدر جوونی و هر کس که بدونه خود میدونه که باید عاشق بمونه قدر جوونی و هر کس که بدونه خود میدونه که باید عاشق بمونه روز تولد الگوی جوون روز جوونه روز جوونه
ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان مبارک باد.
اینجا رادیو جوان.
سفید سرخ
به نام یگانه هستی بخش. سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. اینجا سبز سفید سرخ. من رضا فرخی در برنامه امشب سبت سفید سرخ میخوام نگاهی داشته باشم به یک موضوع اقتصادی، موضوعی که رئیس جمهور هم در جلسه تحویل بودجه 1405 در مجلس شورای اسلامی بر اون تأکید کرد. آقای دکتر مسعود پزشکیان در این جلسه عنوان کرد که دولت در اجرای طرح کالابرگ مصمم است و جزئیات این طرح به دودی اعلام می شود که حالا دیدیم در ادامه جزئیاتش هم اعمال شد و کالابرگی که اختصاص پیدا کرد و برای همین در برنامه امشب سبز سفید سرخ به جزئیات این طرح می پردازیم. در همین ایام درباره بحث کالابرگ نکات مختلفی از سوی کارشناسان مطرح شده، به ویژه اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی از خیلی از کالاهای اساسی، عده‌ای بر این باورند که این طرح میتواند به حفظ قدرت خرید عموم جامعه کمک کند، و در سوی مقابل برخی هم مخالف این طرح هستن به دلایلی. برای همین ما سعی میکنیم هر دو دیدگاه رو در گفتگو با کارشناسان در برنامه امشب سبزسفید صبح مورد بررسی قرار بدیم. بریم سراغ گفتگو با اولین مهمان برنامه، آقای دکتر افشین کیانی، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام و عرض ادب به برنامه سبزسفید سرخ رادیو جوان، خوش آمد.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. بابت اینکه صدام کمی گرفته پوزش می‌خوام.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر کیانی، در گام اول این سوال مطرح می‌شود که اجرای طرح کالا برگ در شرایط امروز اقتصادی کشور چقدر مهمه و چه فوایدی داره، چه مضراتی داره برای اقتصاد کشور؟ چون میدونیم هم موافقان در این زمینه نظرات مختلفی مطرح کردن و هم مخالفان این طرح. نگاه شما چیه؟
ببینید، کشور دچار مشکل اقتصادیه، هیچ کسی در این مورد شکی نداره.
بله.
حالا دکترای مختلف، کارشناسای مختلف راه حل‌های مختلفی رو میدن. یه راه حل این بود که ما نرخ ارز رو کم بکنیم، بخرن و جنس و ارزون به مردم برسونن و سالها اینو تست کردیم. این تجربه در بعضی از موارد موفق بود، در بعضی از موارد هم شکست بود
و البته منجر به انحصار و رانت زیادی هم شد.
بله بله، این یه مشکله. مسئله دوم، بعضی ها اعتقاد دارن که ما بیایم این اختلاف نرخ ارز رو از بازرگان بگیریم، از کسی که تاجره بگیریم، ببریم به سمت آخر زنجیره، یعنی بدیم به اونایی که میخوان کالا رو خرید بکنن. این میشه طرح کالابرگ و کوپن. این طرح تا به حال اجرا نشده. این دوستانی که روی کاغذ میگن مزایاش رو میشمرن، اما ممکنه مشکلاتی رو هم داشته باشه. ما یک بار در کشور طرح کالابرگ یا کوپن رو در زمان جنگ داشتیم.
بله.
اون موقع موفق بود، ولی ساختار اقتصاد امروز ما با اون روز کاملا متفاوته. این تفاوت رو باید پیداش کرد. بزرگترین مشکلی که ما داریم اینه که وقتی که میان کالاها رو در اختیار مردم میذارن، بخشی از کالاهای ما به صورت قاچاق از کشورمون خارج میشه. مثلا دارو، مثل نان، مثل ذرت، مثل دان مرغ، اینها از کشور خارج میشه. یکی از حسنایی که تو کالا برگ داره اینه که جلوی این قاچاق گرفته میشه. حجم قاچاق کشور ما امروز بسیار زیاده. بعضی اعتقاد دارن مقدار زیادی از داروهای ما به سمت افغانستان و عراق داره قاچاق میشه. این حرف خیلی بیدلیل نیست.
به خاطر اختلاف قیمت. بله.
بله، ولی اگر قیمت این دارو درست بشه، مثل قیمت جهانی بشه، مثل قیمتی بشه که در بازار عراق فروخته میشه، ولی مردم ما که میخوان برن این دارو رو بخرن بهشون کمک مالی بشه. بله، این در ارتباط با قاچاق بسیار موثره، ولی باید کمی تحمل بکنیم نتایجش رو ببینیم. زود داریم نتیجه گیری میکنیم که بخوایم بگیم این طرح شکست خورده است یا پیروزه.
آقای دکتر کیانی، به نظر میرسه که ما در یک وضعیت ناگزیر هم قرار گرفتیم.
یعنی یا بله بله، اون که ما بیمار اقتصادی هستیم و باید...
نه اصلا همین میخوام بگم، یعنی یا باید اون مسیر قدیمی رو میرفتیم، ارز ترجیحی میدادیم، کالا رو با قیمت پایین‌تری وارد میکردیم، یا اینکه به سمت حذف ارز ترجیحی میرفتیم. یعنی راه دیگری به جز این دو نبود. بود.
ببینید، کلا تو کشور ما مقدار زیادی یارانه داده میشه. این یارانه ها بخشش پنهانه، بخشش واقعیه. سالهای سال قبل، خیلی چند سال قبل از انقلاب هم به این نتیجه رسیدن که ما باید یارانه ها رو حذف کنیم و اقتصاد به سمت آزاد حرکت بدیم. وجود یارانه به هر صورتش خودش درده و میاد مشکلات ایجاد میکنه. همین کالا برگ هم یه جور یارانه است. ما باید اقتصاد رو به سمتی ببریم که اصلا یارانه احتیاج نداشته باشیم و اقتصاد سمت بازار آزاد و قیمت ها بره. تو هر قیمتی که شما دستوری ورود میکنید مشکلات پیش میاد. الان شما ببینید روغن در تمام کشورهای اطراف ما حداقل یه سوم قیمت کشور ماست، روغن خوراکی.
بله.
در مورد خودرو نگاه کنین چه مشکلاتی پیش اومده. خودرو در همه جای دنیا حداقل یه چهارم قیمت کشور ماست. این نشون میده که ما به هر میزانی که در اقتصاد دولت دخالت میکنه و یه جور یارانه رانتی به وجود میاره، این مشکلات پیش میاد. در اصل تو کالابرگ هم این مشکلات پیش میاد. من نمیدونم شما به خاطر دارید، شما خیلی جوانید، در زمان جنگ که کوپن میدادن تو میدون انقلاب کوپونا رو میفروختن، یعنی یه بازار فساد آمیز کوپن فروشی را افتاده بود.
بلد.
همه اینا مزایایی دارن و معایبی دارن. اگر مزایا به معایب بچربه این طرح خوبه، ولی اگر معایب گنده بشن دوباره ما مشکل مواجه میشیم. راه حل نهایی حذف کلی یارانه هاست.
آقای دکتر یه نکته ای رو شما اشاره کردین، گفتین که آزادسازی اقتصاد و اینکه دولت حداقل مداخله رو داشته باشه، خب این مسئله ایه که خیلی از کارشناسان بهش اشاره میکنن. شما کتابی مثل اقتصاد چگونه کار میکنه یا خیلی از کتابای دیگر رو بخونید، دارن بر این اساس تاکید میکنن که دخالت دولت و در واقع دستوری رفتار کردن دولت در حوزه اقتصاد خیلی سمه واقعا. اما یه نکته ای که وجود داره اینه که اگر دولت مداخله نکند، از اون طرف هم قشر حقوق بگیر خیلی تحت فشار قرار میگیره. اینجا رو باید چه کنیم؟
ببینید، شما قشر حقوق بگیر رو احساس می‌کنین که باید برن دولت حقوق بگیره. وقتی که همه چی آزاد بشه، خب دستمزد هم آزاد میشه دیگه. یکی از مشکلات کشورهایی که با مالیات اداره نمیشن،
بله،
بلکه با خام فروشی مواد صنعتی اداره میشن، این مشکل هست، برای همه‌شون هم هست. دولت ما الان بیشترین درآمدش رو از نفت به دست میاره.
درسته.
و شروع میکنه نفت رو فروختن. خب یه نفت رو باید برگردونه به اقتصاد دیگه. وقتی که برمیگردونه به اقتصاد، دو حالت بیشتر نداره. یا میاد میگه آقا من ثروت زیر زمین رو به ثروت روی زمین تبدیل میکنم،
بله،
یا میگه ثروت زیر زمین رو در میارم میخورم. به کمک یارانه ها باعث میشه که شما خزینه زندگیت کاهش پیدا کنه ولی دستمزدات افزایش پیدا نکنه. در همه دنیا ماشین خریدن راحته، ماشین نگه داشتن مشکله. در کشور ما ماشین خریدن مصیبته ولی ماشین نگه داشتن تقریبا مفته. به خاطر همین یه جوری مردم میرن که ثروت هاشون رو تو ماشین نگه دارن که آسیب نبینن. ببینید، نظام اقتصادی یارانه ای فساد داره. یکی از فساداش همین دستمزدهای غیر منطقیه. اما کشوری که با مالیات داره میشه، این کشورها میان درآمدشون هم درست تنظیم میکنن، مالیاتاشون هم درست تنظیم میکنن. این که شما فکر کنید اگه من اقتصاد آزاد میکنم دستمزدها چی میشه؟ دستمزدها تابع بازاره. توی این بازار الان دولت دستمزدهایی که کارمندان خودش داره میده همون دستمزدی که نیست، هزار جور کمک دیگه هم داره. بهشون ایدی میده یا کارانه میده، دو سه ماهی باری کالا میده. جمع اینا رو اگه نگاه بکنید حقوق کارمندا بالاست، اما مقدار دریافتشون که میبینید خب کمه. این
درست.
مشکلات وجود داره.
بله، برگردیم به بحث کالابرگ. الان موضوع کالابرگ رو شما چقدر به نفع چرخه تولید در کشور میبینید؟
به نظر من کالابرگ به چرخه تولید کمک نخواهد کرد. بزرگترین مشکلی که تو کالابرگ داره، ما بسیاری از این کارخونه هامون دارن با کارایی پایین کار میکنن چون دلار ارزون بوده.
بله.
به محض اینکه شما میاد قیمت ارز رو درست میکنید، اینا کاراییشون دچار مشکل میشه و نمیتونن کالا رو درست تولید بکنن. اینها با دلار مثلا 35 تومن میتونستن روغن تولید کنن، با دلار 150 تومن روغنشون یهو میشه 700 تومن. همین اتفاقی که الان افتاده در کشورهای اطراف ما، کاملا بازار آزاد، قیمت روغن خوراکی 1/3 ماست. چرا؟ اونا از همه بازارهای جهانی دارن روغن تهیه میکنن، ما وابسته ایم به بازار داخلیمون. اگر قیمت ارز بره بالا، تولید کننده های ما به صورت جدی دچار مشکل میشن. چرا؟ چون کارایی و فناوریشون رو به روز نکردن، با همون دوران گذشته ارزان قیمت که صرف اقتصادی داشته تولید کردن. اما اگه درست بشه، خیال میکنن اینا میتونن بیان مثل جهان روغنشون رو درست بکنن، ولی به نفع زنجیره آخره، یعنی مردم کالاها رو ارزان‌تر میخرن. این حرف درسته، اما اونها دیگه نمیتونن این کارو بکنن.
بله، اجازه بدید یه سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر یاور دشتوانی، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام و عرض ادب.
سلام ارادتمند، این وقت شما بخیر. خوشحالم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر دشتوانی، نگاه شما به مسئله کالابرگ چه هست؟ چون میدونم خیلی ها در گام اول یا نفی میکنن یا میگن خوبه. من میخوام در گام اول نگاه کلی شما رو بدونم، حالا درباره جزئیاتش هم با هم صحبت میکنیم.
اصلا به حضورتون، ببینید من اگه بخوام یک نگاه کلی داشته باشم، منابع مصارف، یعنی با رویکرد منابع مصارف این کار، این در واقع نگاه رو خواهم داشت. اینکه به هر حال بحث کالابرگ و بحث کلا یارانه یک موضوع مصارفی است که ما باید حتما تناسب اون با منابعش رو ببینیم.
بله.
ببینید الان شما از یک طرف باید یک مالیاتی رو بگیرید، یک منبع درآمدی رو تعریف بکنید و بعد این رو بیاید در قالب تخصیص یا توزیع مجدد درآمدی تبدیل کنید به سوبسید و یارانه یا حالا کالابرگ که بحث یارانه غیر نفتی مطرح میشه. ما به خاطر حالا بحث ساختار تورمی و تورم ساختاری که الان توی کشور داریم، هرچند توی اون لایه های بودجه ما میایم در نظر میگیریم افزایش مالیات رو، ولی میدونیم که این افزایش مالیات هم به خاطر اون حالا عمده مشکلاتی که در بحث تولید و تولید کنندگان داریم، شاید خیلی نتونه محقق بشه و بالفعل بشه. یه جورایی ما مصارف رو گویی قبل از منابع تعریف کردیم، یعنی ابتدا اومدیم یارانه رو تخصیص میدیم، کالا بگ رو تخصیص میدیم، مصارفمون رو انجام میدیم و بعد میخواییم در یک دوره یک مقطع کوتاه مدت بعدی به فکر این باشیم که خب الان که از منابع قبلیمون اومدیم برای مصارف آیندهمون استفاده کردیم و اون تخصیص در واقع مصرف بین دوری رو انجام دادیم، الان منابعش رو از کجا میخواییم تأمین بکنیم؟ خود این تأمین منابع که بعدا میخواییم به فکرش بیفتیم میتونه، من نمیخوام الان وارد مشکلاتش بشم و اون نگاه کلیه رو عرض میکنم، خودش میتونه بعدا مجدد منجر به اون بحثای تورمی بشه و عملا اون کارایی و عملکرد کالابرگ رو از اون چرخه خارج بکنه.
آه یعنی تأمین منابع برای کالابرگ.
بله دقیقا. ببین الان ما ابتدایی به هم باید تأمین منابع بکنیم که مصارفمون رو در واقع تعریف بکنیم.
درست.
من کالابرگ رو کی اومدم در واقع تعریف کردم؟ اواخر سال این کار رو انجام دادم. شما بودجه ای که از قبل مصوب شده و دارید اون بودجه رو اجرا میکنید، یهو در وسط در واقع اون عمل کرده بودجهتون میاد یک سری مصارفی رو تحت عنوان کالابرگ تعریف میکنید. پس اگه بخوام یک نگاه اقتصادی خیلی کارشناسانه طور و تئوریک طور داشته باشم، باید برگردم بگم آیا برای این از قبل منابعی تعریف شده بود که شما اومدید مصارف رو تعریف کردید؟ اگر نه، خب قاعدتا این فشار منابع در منابع آتی خودش رو نشون خواهد داد. اون فشار خودش منجر به در واقع یک تورم مقطعی بعدی خواهد شد که عملا کارهای کالابرگ رو میتونه بین ببره. من زمانی به نظرم کالابرگ و کلا یارانه حالا در قالب نقدی غیر نقدی میتونه کارایی خودش رو داشته باشه که ما اصولی بیایم در واقع در بحث بودجهمون تعریف بکنیم و بعد از طریق اون منابع شروع کنیم به تخصیص دادنش. بهتر بگم دیگه، اون عدم تناسب منابع مصارف به نظر من اون کارایی کالابرگ رو از بین خواهد بود. این نگاه کلی.
بله. خب این گزاره‌ای که مطرح کردین که تأمین منابع برای کالابرگ میتواند خودش منجر به تورم جدید شود، نگاه جالبیه. من میخوام از آقای دکتر کیانی هم بپرسم. آقای دکتر، شما این نگاه رو قبول دارید؟
ببینید، من احساس میکنم ما مشکلمون در منابع نیست، ما مشکلمون در قیمت گذاریه. ببینید، بدون طرح کالابرگ ها الان دولت داره منابع تولید کننده ها رو با عرض ناشی از فروش نفت و صادرات تامین میکنه، پس این از وجود داره و داره قیمت گذاری میکنه برای اونا ارزون تر. الان میخواد بگه آقا من برای شما دیگه ارزون تر تامین نمیکنم، عرض رو به قیمت آزاد بیاد نگاه کنید، ولی به خریدار نهایی میگه حالا به تو یه پولی رو میدم که منبع این پول از کجاست؟ ناشی از اختلاف نرخ ارزه. یعنی اگر ارزو گرونتر میفروشه پولشو ور میداره به مردم میده. پس منابع کالابرگ منابع اختلاف نرخ ارزه، نه منابع دیگری بخواد استفاده بکنه. اما اگر قرار باشه کالابرگ ها رو بیشتر از منابعش بده، چون نسبت به کالابرگ تعهد داره، مجبور میشه ریال تزریق بکنه. اون تزریق ریال باعث تورم میشه و دوست بزرگوارمون درست گفتن. ولی امروز مشکل منابع وجود نداره، چون منبع طراحی شده و دیده شده. منبع رو گفتن اختلاف فروش نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد.
نگاه شما چیه آقای دکتر دشبانی؟
جناب دکتر سلام، از شما خدمت شما استفاده کردیم. بزرگواری عرضم به حضورتون کاملا مورد قبول هست، ولی میخوام ببینم که آیا ما این نرخ ارز ترجیحی رو به یک بار حذف کردیم؟ ما مراحلی داشتیم، یعنی مرحله مرحله اومدیم یک سری اقلام کالایی رو حذف کردیم، تقلیلش دادیم، گفتیم این اقلام رو در واقع دیگه شامل نرخ ارز ترجیحی نمی کنیم. ولی تو مقطعی که این کار رو انجام دادیم، ما یک سری مشکلات دیگری برای ما به وجود آمد، یعنی یک سری منافعی برای یک ادعی داشت که عملا اون منافعه میتونم بگم منجر به بلعیده شدن اون منبع شده. بله، شما میگید که این مابود تفاوت در واقع حس نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد عملا باید تبدیل بشه به یک عددی در قالب کالابرگ که اون شخص بتونه بدون فشار در واقع تورمی و بدون بحث افزایش قیمت اون کالا رو استفاده کنه. ما که این افزایش قیمت رو داشتیم، یعنی شما زمانی که نرخ ارز ترجیحی رو حذف کردین قیمت کالا افزایش پیدا کرد. الان سوالم اینه، اون شخصی که کالابرگ رو داره کالایی رو میخره با قیمت فعلی، ببین بنیان و اساس استفاده از کالابرگ چیه؟ اینه که منی که کالابرگ دستمه کالا رو به قیمت مثلا یک سال پیش بتونم تامین بکنم.
بله.
خب کسی که کالابرگ نداره، این روغن رو اگر داره میگیره ان تومن، من بتونم به قیمت ان منهای یک تومن ایکس تومن این رو تهیه بکنم.
درسته.
پس اساسا این اتفاق نمیفته. وقتی این اتفاق نمیفته
چرا اتفاق نمیفته؟
خب به خاطر اینکه حالا شما با کالا بگ اگر خرید داری میکنی با چه قیمت داری خرید داری؟
آها اندار. یعنی به قیمت چیز. بله خب.
خب پس عملا امروز. اون مابود تفاوت نیومده به کمک من. مابود تفاوت زمانی به کمک من میومد که این تورم رو طوری پوشش میداد که من بتونم به قیمت قبلی این کالا رو خریداری بکنم. یعنی تفاوت منی که کالا برگ دستمه با کسی که کالا برگ دستش نیست در اینه که اون کسی که کالا برگ دستش نیست داره به قیمت روز و قیمت جاری اون کالا رو تهیه میکنه، ولی من به قیمت یک سال پیش دو سال پیش دارم این در واقع کالا رو تهیه میکنم،
ولی منم در واقع با داشتن کالا برگ بازم دارم با قیمت روز تهیه میکنم.
بله دقیقاً. که اساسا نباید این اتفاق بیفته. ببین نکته بعدی اینه که به هر حال ما الان داریم یک یارانه نقدی داریم به یک سری دهک های در واقع درآمدی تخصیص میدیم. من الان از این یارانه نقدی هم استفاده میکنم، ولی یارانه نقدی رو عملا نمیارم پای کالا. انقدر باک های در واقع مصارفی و مخارجی وجود داره که شما اون یارانه نقدی یک تومانی دو تومانی حالا هر چقدر که از اون عدد رو تخصیص به خرید کالا احتمالا نمیدی. برخی افراد اینو تخصیص به کالا میدن، برخی افراد این اتفاق براشون نمیفته. من میگم خب بیا این کالا ورگ رو به فردی بده و به صورت پله‌ای به صورت تساعدی خب. به اون شخصی که از یارانه نقدیش داره بابت خرید کالا استفاده میکنه و به قول آقای دکتر این پول رو داره مجدد به چرخه برمیگردونه، حالا من این پوان رو این امتیاز رو بهش میدم که بتونه از کالا برگم استفاده بکنه. یعنی من باید یک تعادل و تناسبی بین کسی که یارانه نقدی میگیره و داره کالا برگ رو هم میگیره برقرار بکنم. الان ببینید کالا برگ داره عمدتا به همه در واقع دهک های درآمدی تخصیص داده میشه.
درست.
چه کسی که یارانه نقدی میگیره، چه کسی یارانه نقدی نمیگیره و چه کسی که یارانه نقدیش رو تخصیص به کالا میده و باش خرید کالا میکنه، چه خرید کالا نمیکنه. خب مشخصا همه این عدم تناسب و تعادل ها در نهایت منجر میشه به این که شما اون کارایی کالا برگی که در واقع تخصیص دادید رو از دست بدید. نکته من بازم دارم میگم شما با هر نگاهی که داشته باشین کاملا های دکتر درست فرمودن، منابعش ما با تفاوت نرخ ارز تجربه نرخ ارز بازار آزاده، اما میخوام ببینم واقعا این ما با تفاوت نباید میومد در قالب مصرفی که شما بتونین به قیمت قبل از صرف تورم کالا رو بخرین. وقتی این اتفاق نمیفته پس عملا از اون منابع شما برای مصارف استفاده نمی کنید.
بله.
شخص یارانه نقدیش رو میذاره، درآمد خودش رو هم میذاره و تازه میره با کالا برگ پوشش میده این تورمی که توی این مقطع کوتاه اتفاق افتاده. نکته بعدی اینه که الان شما کالا برگ ها رو اگر دارید مرحله ای میدین، ببین یک سری افراد کالا برگشون رو 20 روز گذشته تحویل گرفتن.
درست.
حالا ما متاسفانه به دلایل مختلفی توی شرایطی بله. هستیم که با تورم های مقطعی خیلی کوتاه مدت مواجهیم.
بله.
الان اون شخصی که کالا برگ رو 20 روز پیش داشت منافعی نصیب شده که شخصی که 20 روز بعد اومده کالا برگ رو یا الان اومده کالا برگ رو گرفته و داره میره خرید میکنه، اون منافع دیگه نصیبش نشده. پس یکی دیگه از موارد،
یعنی در تناقض با عدالت دیگه این مسئله دیگه.
دقیقاً من حرفم اینه اون کسی که با کالا برگ 20 روز پیش رفت و روغن خریده با کسی که الان داره با اون کالا برگ روغن رو میخره قیمتاشون یکیه.
خب اصلا بعد اینجا قیمتشون یکی بشه تا اصلا بگیم کالا برگ داره منجر به حفظ قدرت خرید میشه. درست میگید شما.
دقیقاً.
بذارید نظر آقای دکتر کیانی بپرسم. آقای دکتر نگاه شما چیه به این گزاره‌های متعددی که مطرح کردن؟
ببینید ما قاعدتاً وقتی که داریم یه صحبتی رو میکنیم توی یک اتمسفر خاص میکنیم دیگه. آقای دکتر یه سری فرض دارن، بر مبنای این فرض‌هاشون تحلیل‌هاشون درسته، ولی من می‌خوام چند تا فرض ایشون رو بهش نکته وارد بکنم. یکی اینکه ببینید اینکه ما به بعضیا پول نقد میدیم برای اینکه اگه پول نقد ندیم طرف انقدر فقر داره که نمیتونه مشکلش رو حل کنه. برای مثال میگم من امروز مشکلم نون نیستش، من مشکل امروز اینه که بعد پول اسنپمو بدم.
بله.
یه کسی دیگه میگه آقا من مشکلم اسنپ نیست، من بعد هزینه دانشگاهمو بدم. اجازه بدید عقلانیت خودم تصمیم بگیره. پس ببینید به اونایی که یارانه نقدی میدن کسانی هستن که به این پول نیاز دارن. ممکنه خطاهایی شده باشه ها، من منکر خطا نیستم، ولی بین خطا و بین یک اساس غلط تفاوت باید قائل بشیم. بعضیا بدون این یارانه ها دچار مشکلات جدی میشن. یه نکته بعدی آقای دکتر دوباره یه فرضی رو میکنن که به نظر من به اون هم باید بررسی بیشتری بکنیم. کالابرگو وقتی به کسی میدن نمیگن باش برو روغن آزاد بخر، که یه بسته براش تعریف کردن، میگن برو از این فروشگاه ها بسته رو بگیر. نرخ بسته ثابته و شما نمیتونید برین بسته رو تغییر بدید. مثلا اگه تو بسته ماکارونی و روغن هست، شما نمیتونید بگی آقا ماکارونیشو به من نده روغنشو به من بده. قیمت این بسته رو هم ثابت نگه میدارن. تفاوت زمانی به خاطر تأمینه. یه نکته دیگر رو هم باید بگیم که من اگه تو فضای آقای دکتر این رو هم بهش توجه بکنیم زیباترش میکنه. ما 90 میلیون نفر جمعیت داریم ولی داریم واسه 120 میلیون نفر کالا تأمین میکنیم. وقتی که کالا برگ میدیم، اولا یه تعدادی از افراد جامعه اصلا نمیرن کالا برگش رو بگیرن، یا حتی اگه بهشون کالا برگ رو هم تخصیص بدیم خرید نمیکنن. پس 90 میلیون نفر یه مقداری کم میشه. اون 30 میلیون قاچاق هم کلا از این بازار خارج میشه. این دو هدف کالابرگ مهمترین نکاتیه که باید بهش دقت کنیم. البته من میگم ببینید ابزارهای اقتصادی ممکنه الان مفید باشه، دو سال بعد این خاصیتاشو از دست بده، کما اینکه سالیان سال ما به جای اینکه به چرخه آخر یارانه بدیم به چرخه اول که تولید کننده بوده یارانه دادیم.
وارد کننده بله
بله. و یکی از مزایایی که شما به تولید کننده یا به وارد کننده میدین چیه؟ ایجاد اشتغاله. ببینید ما بیشترین مواد وارداتیمون تو کشور چیه؟ ذرت، سویاست، روغن تصفیه نشده است. اینا کالاهای اساسی مردمه. ما اگه میتونستیم مشکلات آب کشورمون رو حل کنیم، امروز نباید تو ذرت و گندم و جو و سویا دچار مشکل میشدیم. اما داریم اینو وارد میکنیم. بزرگترین وارد کننده کیه؟ GCC شرکت مادر بازرگانیه. اون داره از طریق وارد کننده هایی هم که وارد میکنه، این نیست که اونو بیارن هر کاری دلشون میخواد بکنن. بازم ببینید بین خطا و تخلف یه بحثه، بله. بین اساس یه بحث دیگه است. بله. شرکت مادر بازرگانی درست کالا رو انتخاب میکنه، مزایده میذاره، میگه آقای تاجر تو که واردی برو به این قیمت بخر، اینو به این ارز بهت میدم، به خودم هم باید بفروشی. این نشون میده که دولت نظارت‌هاشو داره، ولی این وسط ها تخلفای میشه، بعضیا فساد یه توش ایجاد میکنن. این رو هم باید براش راهکار پیدا کرد. الان به این نتیجه رسیدیم که دادن نرخ ارز ترجیحی به وارد کننده و تولید کننده دیگه نمیتونه مشکلاتمون رو حل کنه. حالا دوستان اقتصادی، کارشناسان اقتصادی دولت، تفکر حاکم به دولت فعلی میگه آقا اگه به خریدار نهایی بدیم به نفعه. ممکنه شما دو سال بعد یا تو دولت بعدی به این نتیجه برسید آقا این روشی هم که رفتیم غلط بوده و بعد یه راهکار دیگه پیدا کنیم. من اول عرایضم عرض کردم راهکار نهایی درست اینه که آقا نظام یارانه و نظام سوبسید از اقتصاد حذف بشه. سوبسید در ذات خودش فساد داره، حالا به هر طرفی که پرداخت بشه.
بله آقای دکتر دشبانی، صحبت‌های پایانی با جنبندیتون رو بشنویم.
نه خواهش میکنم. ببین من فقط تو صحبت جنبندی عرض کنم که من تا جایی که اطلاع دارم برای استفاده از این کالابرگ‌ها ما هیچ الزامی به در واقع یک خرید بسته مشخص 10 یا 11 قلم کالا نیستیم. این الزام رو نداریم. یعنی اون شخص در واقع اون چیزی که حداقل در بحث عرضه کالابرگ و عنوان شده، یکی از سیاست هایی هم که وجود داشت این بود که شخص اون آزادی عمل رو در خرید کالاها داره. وقتی این آزادی عمل رو داشته باشیم و بتونید کالاهای مختلفی که البته در یک سبد مشخصی بله. نخو پر کالایی عمدتا کالای اساسی، این رو آزادی عمل رو داره، مشخصا اون قیمته و پایداری و ثباتی که آقای دکتر میفرمایند رو من شاید خیلی واقع بینانه نبینم، حداقل با اون نگاه‌های میدانی که شاید خودم توی یه سری فروشگاه‌ها دیدم و بررسی کردم این رو حداقل به این یقین رسیدم، مگر اینکه شاید بررسی من دقیق‌تر نبود یا نگاه میدانی من دقیق‌تر نباشه. اما ما الزامی برای در واقع خرید بسته مشخصی نداریم که بگیم این با یه نرخ ثابتی عرضه خواهد شد و تکون نمی‌خوره قیمتش. این یک نکته. نکته بعدی اینه که ببین من این رو انصاف نیست اگر اضافه نکنم به بحث کالاورد. یکی از مزیت‌های اصلی در واقع عرضه کالاورد اینه که در کنار یارانه نقدی دارین اتفاق میفته.
بله.
آقای دکتر فرمودن که خب شخص یارانه نقدیش رو بر اساس نیازهاش تخصیص میده. کاملا من قبول دارم. اما اگر بخوایم یه خورده تئوریک تر ببینیم، آیا بنیان و اساس عرضه یارانه نقدی بر این بود که هر شخص با توجه به اون نیازش بیاد این یارانه رو مصرف بکنه؟ نه، من یارانه نقدی رو تخصیص دادم از ما با تفاوت افزایش قیمت روی یک سری کالاها. من از کم تئوریکش رو دارم میگم، اینکه در واقع داره چه اتفاقی میفته رو کاملا موافق حرفای دکتر هستم. خود بنده هم اگر بر فرض یارانه نقدی میگیرن، الزاماً نمیرم این عدد یارانه نقدی رو توی یه کارت مشخصی فقط برای خرید نان استفاده بکنم که بگم اون افزایش قیمت یا ما با تفاوت قیمت رو میخوام جبران بکنم. ولی تئوریکش این بود که من بیام اون پول رو و اون یارانه رو تخصیص بدم به خرید کالاهایی که قیمتشون افزایش پیدا کرده. اما اون یارانه ها میاد در واقع برای کالاهایی و در بازارهایی خرج میشه و نقدینگی صرف میشه و مورد استفاده قرار میگیره که